اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک فطرت السلیمه هست، در تحقیق معنای عدل الهی در مقام ایجاد. تا به اینجای از مطالب بزرگوار علی الله مقامه تحقیق فرمودن، سر اختیار را در مقام فوق مشیت که مقام کینونت باشه، در مقام مشیت که مقام وجود مطلق باشه، و در مقام خلق در عوالم خلق که وجود مقید باشه فرمودن. تا به اینجای از مطالب که خدای متعال مشیت را به نفس خودش آفرید، مشیت را به خود مشیت آفرید و اشیا را به واسطه مشیتش آفرید. در نتیجه نسبت به مشیت که خدای متعال مشیت را به خودش آفرید، چون مشیت به خودش آفریده شد و قبل از مشیت شیء دیگری نبود و خارج از مشیت هم شیء دیگری نبود و فعل دیگری نبود مگر خود مشیت، پس در اینجا جبر و تفویض تصور کرده نمیشه و محاله، چون مشیت بود و مشیت فعلی غیر از مشیت نبود، شیئی هم غیر از مشیت نبود. پس اینجا جبر و تفویض متصور نیست. بعد رسیدیم به وجود مقید در عوالم خلقی. مثال زدن وجود مقید را، عوالم خلق را، به آینه دوم که در مقابل آینه اول قرار بدیم و آینه اول را در مقابل شاخص خارجی مثل چراغ قرارش بدیم. عکس از چراغ می افته در آینه اول و عکس در آینه اول می افته در آینه دوم. عکس چراغ که در آینه اول می افته، تحقیق کردیم که چراغ خودش حرکت نمی کنه، چراغ سر جای خودش ثابت هست، از چراغ چیزی کم نمیشه. با وجود این، عکسش در آینه اول تشکیل میشه، چیزی از چراغ کنده نمیشه، از لحاظ عقلی هم قبلا در بحث در مباحث نور در آینه ها در بحث مناظر و مرایا این را تحقیق کردیم که نور سیر جسمانی نداره، برخلاف اون تصور باطلی که صورت گرفته درباره نور. نور سیر جسمانی نداره. چرا؟ چون جسم یعنی چیزی که صاحب طول و عرض و عمقه. چون اینجا ممکن هست برای افرادی که در درس‌های خارج از حکمت مطالبی به گوششون خورده، نسبت به تصویر، نسبت به آینه، نسبت به نور، نسبت به عکس تراییاتی در ذهنشون صورت بگیره، برای رفع این شبهات عرض میکنیم. فرمودن در دروس مبارکه که تصویر و عکس در سطح جسم تشکیل میشه و عمق نداره. چیزی که عمق نداره جسم نیست. جسم چیزی هست که صاحب طول و عرض و عمقه. چون تصویر عمق نداره، پس تحقق خارجی مستقلا نداره. نمیشه نور مستقلا در فضا تشکیل بشه مگر اینکه روی یک سطحی بیفته، چون بعد سوم را نداره. پس شاخصی که یا چراغی که در مقابل آینه قرار داده میشه، نور از این چراغ کنده نمیشه به سیر جسمانی، کم نمیشه از این چراغ چیزی که به سیر جسمانی حرکت کنه و در سطح آینه تشکیل بشه، بلکه به صورت انطباع در آینه تشکیل میشه. چراغ یک کلام با آینه تکلم میکنه و آینه به تکلم چراغ عکس درش تشکیل میشه، یعنی تکمیل پیدا میکنه به واسطه چراغ و عکس در سطحش تشکیل میشه. پس این عکسی که در آینه تشکیل شده، این از جنس خود آینه هست، در آینه هست و از آینه هست. پس مثال ما از این جهت کاملا منطبق هست با موضوع، از این جهت کاملا منطبق هست، اگرچه باز مثال ما مثال وصلی نیست ولی خیلی شبیه به مطلب هست. پس چیزی از چراغ کنده نمیشه، این مسلمه، و در آینه عکس و جلوه چراغ تشکیل میشه از جنس آینه. در اینجا چراغ برای آینه در خود آینه و از جنس آینه جلوه‌گری کرد، در خود آینه و از جنس آینه، پس چیزی از چراغ کنده نشد. این مثال مقام کینونت هست و مقام مشیت، که خدای متعال که مشیت را خودش را به خودش آفرید و مشیت جلوه و ظهور خدا شد، جلوه و ظهور خدا هست، در خود مشیت از مشیت مشیت را آفرید، در مشیت از مشیت برای مشیت جلوه گری کرد. این مثال و مطلب واضحه. بعد به واسطه مشیت اشیا را آفرید. اینجا هم به عین همین هست، ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، نوعش همین هست، کلیتش همین هست، اگرچه اون عالم عالم امره و این عالم عالم خلقه، اگرچه لیس کمثله شی، اگرچه مثال خدا که مشیت باشه، صفات خدا که در مقام مشیت باشه منحصر به خدا هست و هیچ چیزی شبیه به صفات خدا نیست، لیس کمثله شی، ولی در اینجا هم که خدای متعال به واسطه مشیت اشیاء را آفرید، در اینجا از مشیت چیزی کنده نشد. این به ضرورت ثابت هست، به ضرورت ثابت هست، ضروری هست این مطلب. در اینجا از مشیت چیزی کنده نشد، وحدت موجود و وحدت وجود خلاف ضرورت هست، بلکه در اینجا خدا هر شیئی را به خود همیشه آفرید، از دریای عدم آفرید، از بحر امکان آفرید، شیء را به خودش آفرید، از مشیت چیزی کنده نشد. در اینجا همچون هر شیعی را خدا خودش را به خودش آفرید و واسطه دیگری بین مشیت و اون شیع نبود، واسطه دیگری نبود و اون شیع مشیت اون شیع را به خودش آفرید، یعنی خود اون شیع فعل ایجاد اون شیع بود، فعل ایجاد در خود همین شیع بود. پس خارج از این شیع واسطه دیگری نبود. پس در اینجا هم جب و تفویض محاله، ممتنع هست و متصور نیست. وقتی یک شیعی را خودش را به خودش بیافرینن، واسطه دیگری شیع دیگری نباشه و فعل ایجادش هم در خودش باشه، خودش فعل ایجاد خودش باشه، اینجا جبر و تفویضی تصور نمیشه. در نتیجه به این حقیقت رسیدیم که جبر و تفویض در ملک خدا محاله. کدوم جبر و تفویض؟ جبر و تفویض حکمی. چه بود تعریفش؟ تعریفش این بود، فرمودن الجبر ممتنع آن غیر موجود، جبر محاله، اصلا موجود نیست. فانه ایجاد بلا وجاد. تعریفش شد ایجاد کردن بدون ایجاد شدن. خدا ایجاد کرده باشه ولی مخلوق موجود نشده باشه، یا اون مثالی که مکرر زدیم، خدا زید بیافرینه امر آفریده بشه، خدا امر بیافرینه زید آفریده بشه، ایجاد بلا انوجاد، جبر محاله. و تفویض ممتنع، فانه انوجاد بلا وجود، فانه انوجاد بل وجود بلا ایجاد. تفویض یعنی چه؟ یعنی شیء آفریده بشه و خدا نیافریده باشه، آفریده بشه در حالی که خدا نیافریده باشه، این هم ممتنعه. تفصیلش هم، تفصیل این مطلب هم، شرح بیشترش را هم در خط بالا خواندیم. ان جمیع الموجودات وجدت علی حسب مقتضاها و وجدت علی حسب استعدادها بلا زیادت ولا نقیصت. اشیا موجود شدن بر حسب استعدادشون و اقتضایشون، نه یک ذره بیشتر نه یک ذره کمتر. هر شیعی خودش خودش هست و خودش به صفات خودش آفریده شد، خودش را به صفاتش آفریدن و خودش به حدود خودش به ماهیت خودش آفریده شد. هر شیعی را آفریدن و همون جوری که آفریدن آفریده شد، آفریدن و آفریده شد. این یعنی اختیار. اصلا قسم دیگری تصور نمیشه. چون تصور نمیشه هی دنبال جبر و تفویض گشتن اونهایی که اشتباه کردن، دنبال چیزی میگشتن که اصلا تصور نمیشه. الان در اختیار ساکنی، زندگی میکنی، دنبال چه میگردی؟ آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. اصلا تصور نمیشه دنبال چه میگردید، دنبال چه جبر و تفویضی میگردید که خدا خلقش نکرده. همین که الان هست، این اسمش اختیاره. غیر این باشه میشد جبر و تفویض، اون غیری که اصلا تصور کرده نمیشه. ایجاد بلا انوجاد، انوجاد بلا ایجاد، این جبر و تفویض. ادامه مطلب هست دیگه، به نتیجه گیری هاش رسیدیم. و هما محالان فی الحقایق المخلوقه به انفسها التی نفس و کونها ایجاد الله سبحانه. می فرماد جبر و تفویض دو محالی هستند در حقایق، یعنی در ذوات اشیا که مخلوق شدن به نفس خودشون، به انفس خودشون، که نفس خودشون ایجاد خدای سبحانه هست، یعنی خدا خودشون را به خودشون آفرید و خودشون نفس خودشون ایجاد خداست، یعنی اینجا واسطه دیگری وجود نداره. خدا هر شیئی را خودش را به خودش آفرید، ایجادش را به خود این شیء ایجاد کردن. وقتی هر شیئی را خودش را به خودش بیافرینن، یعنی همین معنی اختیار. هی خلاصه تکرار میکنیم، تأکید میکنیم که انشاءالله خوب در ذهنها ثبت بشه. و خواب و خزیه من زعم ان الامر مرکب من شیء من الجبر و من شیء من التفویض. و خواب و خزیه یعنی ناامید شد و بیراه رفت کسی که گمان کرد که امر مرکب هست از یک مقداری از جبر و یک مقداری از تفویض. کسی که فکر کرد اختیار به معنی اختلاط جبر و تفویض، مثل این ملاتهای بنایی، یک خورده ماسه برمیدارن، یک خورده سیمان برمیدارن، آب برمیدارن، مخلوطش میکنن، میشه ملات. اینم بنده خدا فکر کرد جبر و تفویض و اختیار هم همینه. اختیار یعنی یک ملاتی هست، یک خورده جبر برداشتن، یک خورده تفویض برداشتن، با هم مخلوطش کردن، اسم این ملات شده اختیار. اصلا خدا خلق نکرده جبر و تفویض را، چجور ملات درست کردی؟ ملات بنایی با مسائلی که اصلا خلق نشده. چه میفرماد؟ میفرماد بیراه رفت کسی که گمان کرد که امر مرکب هست از یک چیزی از جبر و یک چیزی از تفویض، اینها را با هم آمدن مخلوطش کردن، اسمش را گذاشتن اختیار. گفتیم از کجا ناشی شد این انحرافات؟ از این که از اهلش نگرفتن، هی دنبال جبر و تفویض را افتادن، دنبال جبر و تفویض موجود را افتادن که خدا خلقش نکرده، دنبال کوسه ریشبن را افتاده بودن. خدا خلقش نکرده، دنبال چه میگردید؟ ولیس به جبر بسید و تفویض بسید. بعضی دیگر هم آمدن برای خودشون انواع دیگری اثبات کردن. بعضی ها گفتن ام به تفویض بسیطه، یعنی صرف تفویض، فکر کردن اختیار به معنای تفویضه. بعضی ها گمان کردن اختیار یعنی تفویض، اینها به بیراه رفتن. بعضی ها گمان کردن که فعل خدا از روی جبر، مثل خیلی از اهل سنت جبری مذهبن، لحاظا گفتن عد از اصول شیعه هست. این که گفته میشه عدل از اصول دین مذهب شیعه هست، این حدیث خاصی نداره که عدل از اصول دین باشه. نه تنها عدل از اصول دین هست، یعنی حدیث خاصی نداره که منحصر به عدل باشه. همه صفات خدا از اصول دین مذهب شیعه هست، حکمت خدا، قدرت خدا، علم خدا، فقط عدل خدا نیست که جزء ضروریات ما هست. ضروریات ما منحصر به 5 مورد خاص نیست، ما ضروریات متعدد داریم. تمام اسما و صفات خدا ضروریات دین شیعه هست. این که به خصوص روی عدل یک تأکید خاصی صورت گرفت، از روی خلاصه مجادله بود، مباحثه بود که با اهل سنت میکردن علمای شیعه، مثل مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه. چون سنی ها جبری مذهب بودن، اینها مبارزه میکردن، مباحثه میکردن که نه، فعل خدا بر جبر بنا نشده، جبر ظلمه، خدا ظالم نیست. لذا بعضی اشتباهاً گمان کردن که همین اصول دین منحصر به عدل هست. این از کجا برداشته شد؟ از اینجا برداشته شد که اهل سنت مثلا میگفتن که اصول دین ما 3 تا هست، توحید هست، نبوت هست، معاد هست. اینها آمدن از روی اون پایه‌ای که از اساسی که سنی ها درست کرده بودن، گفتن 2 تای دیگر رو هم به این اصول دین اضافه میکنیم، 5 تا میشه. نه آقا، این اصلش مال سنی بوده، احتیاج نبود ما دستپخت سنی را برداریم، بهش نمک بزنیم، فلفل بزنیم، اضافه کنیم بهش. ما باید اساسش را از احادیث برمی‌داشتیم، از تعلیم امام علیه السلام. پس این که گفته میشه اصول دین عد جزءش هست، از اینجا هست، در مقابل سنی ها بوده. میفرماد که بعضی ها گمان کردن که تفویض صرفه، اختیار را اسمش را گذاشتن تفویض. بعضی ها گمان کردن که جبر صرفه، فعل خدا گفتن از روی جبر صادر شده. تفویض هم در ابتدای کتاب اشاره فرمودن، آمد راوی خدمت حضرت رضا علیه السلام، سوال کرد که آیا فعل بنده ها افعال مکلفین، افعال عباد، آیا مخلوق خدا هست؟ حضرت جوابش ندادن مخلوق خدا هست، فرمودن مقدر هست، تقدیر شده هست. چرا جوابش ندادن مخلوق خدا هست؟ چون اگر جوابش میدادن مخلوق خدا هست، طرف فکر میکرد که چون خدا این را خلق کرده پس اینجا جبر صورت گرفته، ظلمه، چون خدا خلق کرده جبره. حضرت برای اینکه یک همچو توهم غلطی نکنه جوری جوابش دادن که اگرچه مقدر هست، یعنی صرف و پوسکنده، بهش نگفتن مخلوق خدا هست، یعنی اگرچه مخلوق خدا هست ولی نه به این معنا که جبر باشه، نه به این معنا که ظلم باشه، نه به این معنا که بنده ناچار باشه از ایمان خودش یا کفر خودش. دهازا بعضی از علمایی که خلاصه خیلی با حکمت آشنا نبودن از نوع این حدیث، گمان کردند که فعل عباد مخلوق خدا نیست، در حالی که این ضروریه، ضرورت مذهب، ضرورت دینه، تصریح کتاب خداست، الله خلقکم و ما تعملون، خدا هم شما را خلق کرده، هم عمل شما را، این ضرورت دین و مذهب هست، بدیهیه. اگر حضرت اینجور جواب ندادن، نه به این معنا که این ضروری نیست، به این معنا که خواستن بفهمانن بر منوال جبر نیست کار خدا، بر منوال ظلم نیست کار خدا، مثل عباراتی که اشاره کردیم یک جا، مثل سوالی که اهل شیراز پرسیدن از مولای کریم علی الله مقامه در رابطه با منزل امام علیه السلام، اختلاف شده بود در بینشون، بعضی ها می گفتن منزل امام علیه السلام در حورقلیا هست، اینجا نیست، بعضی ها می گفتن منزل امام علیه السلام اینجا هست، در حورقلیا نیست. مولای کریم علی الله مقامه چجور جواب دادن؟ اولش فرمودن که بله، امام علیه السلام، امام زمان علیه السلام، فرق هست بین بزرگوار و آباء طاهرینشون، قتل بر حضرت، موت ظاهری بر حضرت جاری نشده. بعد شروع فرمودن به مقامات ائمه علیهم السلام که مقامات اصلیشون نه این بدن عنصری هست، در فوق این بدن عنصری مقامات متعدد دارن، الامام بشر ملکیون الهی، الامام صاحب صفات الهی است، الامام الهی و صفات، امام یک وجودی هست، بشری هست که وحی الله بهش تعلق گرفته، روحش وحی الله. شروع فرمودن به مراتب امام علیه السلام را برش اشاره کردن. بعد این عبارت را فرمودن، یمشی علی الارض، یمشی فی الاسواق، یمشی فی الاندیه، امام علیه السلام روی همین زمین راه میره، در بازار راه میره، در جمعیت ها راه میره، ولی این مقام اون مقامی نیست که منزل امام باشه، منزل اصلی امام باشه. منزل اصلی امام این مقام ظاهر نیست، منزل اصلی امام اون مقامی هست که آسمان و زمین در چنگ تصرفش هست. باز برگشتن به فضائل امام علیه السلام، اصلا امام از منزلش خارج نشده که داخل بشه، منزل اصلی امام حورقلیا هست، یعنی مقام تصرف جسم، جسمی که متصرف در اجسامه. اون وقت اینهایی که منکر حیات امام زمان هستن صلوات الله علیه، به حسب فکرهای شیطانی خودش میخواد اینجا ایراد بگیره، میگه چجور از بزرگوار سوال کردن از مسئله ضروری که یکی دعوا شده بود منزل امام اینجا هست حورقلیا نیست، یکی میگفت منزل امام حورقلیا هست اینجا نیست، چرا همون اول کار را تمام نکردن بگن خدا اون را لعنت کنه این خلاف ضرورت کرده؟ ما میگیم چرا حضرت رضا علیه السلام همون اول کار را تمام نگرد؟ حضرت فرمود فعل بنده ها مخلوق خداست که این همه مردم به اشتباه نیفتند در یک مسئله بدیهی ضروری، چون حکیم خودش بلده چجور تکلم کنه. اون جایی که دعوا صورت گرفته بود از الفاظ از عبارات بزرگوار برمیاد، اون کسی که قائل بود منزل امام در حورقلیا هست اینجا نیست، نه به این معنا که حضرت حیاتش را کنار گذاشته، نه به این معنا که حضرت مرده بدن عنصرش را خلق کرده، این یک معنای بدیهی بود، یک معنای بدیهی هست در میان شیعه. اونجا بزرگوار علی الله مقامه اشاره می‌فرماد این چقدر بداهت داره، بدیهیه، در اون عباراتی که می‌فرماد امام روی همین زمین راه میره، امام در جمعیت مردم راه میره، امام در بازارها راه میره، یا در آخر رساله همین رساله میفرماد که لا شک انهم ظهروا على هیئت نوع البشر، ما شک نداریم در اینکه آل محمد علیه السلام بر هیئت نوع بشر ظاهر شدن، اینجا شکی نیست، ما در این دعوا نداریم. یعنی این مطلب بدیهیه در میان این دو نفر، در میان این دو گروه بحثشون در این بوده که منزل اصلی امام حورقلیا هست یا منزل اصلی امام اینجا هست. ما هم میگیم منزل اصلی امام اینجا نیست، منزل اصلی امام اینجا نیست، منزل اصلی امام اونجایی هست که حضرت به واسطه این منزل در هر جای باید حاضر باشه، در هر جای باید ناظر باشه، بر سر هر مرده‌ای باید حاضر بشه، صدای هر صدا زننده را باید بشنوه، صاحب مرعا، صاحب مسمع، اون هست منزل اصلی امام. جسمی هست در این عالم جسم که به واسطه این جسم در تمام اجسام بایستی متصرف باشه، این منزل اصلی امامه. ما هم بر این قائلیم، ما هم به اون طرف حق میدیم، ولی نه به این معنا که امام زمان مرده هست نعوذ بالله، نه به این معنا که حضرت بدنش را کنار گذاشته. سریع آیه قرآنه، می فرماد حضرت عیسی علیه السلام زنده هست ولی نوع زندگیش تفاوت کرده، یعنی در جزئیات ظاهرش تفاوت کرده، زندگی زمینی حضرت بدل شده به زندگانی آسمانی دنیایی، همین دنیا، همین خورشیدی که می بینیم با چشم در یک فضای جاری هست بهش میگیم فلک. حضرت عیسی علیه السلام بدنی گرفته از جنس همین فلک در همین آسمان. آیه قرآنه، یعنی بعضی چیزها اینقدر بدیهیه، آیه قرآنه. می فرماد که این زندگی آسمانی کفایت اهل زمین را نمی کنه. از قول عیسی علیه السلام می فرماد کنت شهیدن علیهم ما دمت فیهم، تا وقتی که من روی زمین بودم حجت بودم بر اینها، وقتی که روی زمین نیستم دیگه من حجت نیستم بر اینها، حجت دیگر ضروره. پس حجت واجب هست زنده باشه به زندگانی اهل دنیا، به زندگانی روی این زمین، که این زمین سر جای خودش برقرار باشه، زمین اهلش را خصف نکنه. خوندیم در دروس مبارکه تمام آفرینش، تمام مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات، انسانها، همه مقدمه این بودن که حجت روی زمین باشه، خداپرست حقیقی روی زمین باشه، مقدمه این بودن. و کسی در عالم نمیتوانه مثل محمد و آل محمد علیه السلام عبادت خدا کنه، هیچ کس نمیتوانه. پس از روزی که رسول الله صلی الله علیه و آله تشریف آوردن به حسب ظاهر، به حیات ظاهر روی این زمین، همیشه تا روز قیامت باید یکی از جنس رسول الله روی این زمین باشه، بایستی باشه، چون عالم به تعلق روح رسید، به مقام تعلق روح رسید. مثل یک جنین که قبل از اینکه روح درش دمیده بشه احتیاج به قلب نداره، اگر قلب نباشه طوریش نمیشه، ولی وقتی این جنین به سن 4 ماهگی رسید، وقتی قرار روح برش تعلق بگیره، اگر قلب را ازش بردارن کلش میمیره. از زمانی که رسول الله صلی الله علیه و آله تشریف آوردن روی این زمین که در زمان بعثت حضرت زمین به مقام تعلق روح رسید، واجب هست که یه قلبی جسمانی از جنس همین زندگانی روی زمین، قلبی بایستی باشه، قلبی شرعی در میان مردم که این زمین برقرار باشه، وگرنه همیشه در حورقلیا بودن. قبل از این هم که حضرت تشریف بیارن روی زمین در حورقلیا بودن، زمان آدم علیه السلام در حورقلیا بودن، در حورقلیا تصرف میکردن روی این زمین، ولی مثل آدم روی این زمین کفایت میکرد، چون آدم در مقام نطفه بود. حتی قبل از آدم علیه السلام محمد و آل محمد علیه السلام در حورقلیا بودن، در حورقلیا تصرف میکردن، ولی جنس همون گیاه‌ها یا حیوانات طیبی که روی زمین بودن کفایت میکرد. پس همیشه در حورقلیا بودن، اصلا خارج نشدن از حورقلیا. برای چه اون موقع نمیگفتیم امام غائب منتظر، امام زنده غائب؟ چرا به امیرالمومنین نمیگیم امام زنده غائب منتظر؟ همشون در حورقلیا هستن، چون بودن در حورقلیا به معنی زندگانی و حیات ظاهری نیست. اگر در حورقلیا از روز اولی که خدا خلق کرد این عالم را، محمد و آل محمد علیه السلام در حورقلیا بودن، جسم حورقلیاویشون مشیت متصرف خدا در عالم جسمه، آستین جسمانی خداست در عالم جسم، همیشه بودن و همیشه خواهند بود. پس بر حسب این بدن عنصری میگیم امام علیه السلام از دنیا رفتن، یا امام علیه السلام الان زنده هستند، منتظر هستند، غایب هستند، زندگانی ظاهری دارند برخلاف آباء طاهرینشون. این خیلی بدیهی واضح در میان شیعه، مطلب ضروریه، بدیهیه، مستند به محکمات آیات کتاب خداست، مستند به احادیث محکمه اهل بیت علیه السلام. امام صادق علیه السلام لعنت میکنن کسی که این معنا را منکر بشه، لعن میکنن، به تصریح لعن میکنن، در حدیثی که همه علمای شیعه روایت میکنن. حضرت فرمودند خدا لعنت کنه این امت ملعونه را، این اشباح خنازیر را، این مثل خوک ها را، چه چیز را انکار میکنن که امام علیه السلام در بینشون رفت آمد کنه، حضرت را نشناسن، حضرت روی فرش هاشون رفت آمد بکنن، زندگی بکنن، در میانشون مثل یوسف علیه السلام زندگی بکنن، چه چیز را این امت ملعونه انکار